با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنیم. امروز هم در واقع روز دوشنبه است و 17 از ماه می. اجازه فرمایید که یک چند بیتی از بوستان سعدی در عالم تربیت برای شما بخوانم. می‌فرماید: مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار. این نظامیه ها قبلا عرض کردم اینا دانشگاه‌هایی بودن که خواجه نظام الملک ساخته بود با وجه شخصی. خواجه نظام الملک پسران متعدد داشت و ثروت‌های عظیم اینا به دست آورده بودن از وزارت پدر و تصمیم گرفت که چند تا دانشگاه بسازه. نظامی اصفهان داشتیم، نشابور داشتیم که اشتباه نکنم و بغدادش که مشهورتر هم همه بوده و آدم های بزرگ اونجا تدریس میکردن، مثل سهروردی، ابن جوزی و دیگران، و سعدی هم شاگرد اونجا بوده. از شیراز کوله پشتی رو بر میداره میره در اونجا. مدارس قدیم نمونه هاش هنوز هست، به خصوص نمونه های سالمش در هندوستان هست. یکی از اینا بلند دروازه است نزدیک آگرا، جایی که تاج محل هست. یک کمپلکس بوده در واقع، نه که فقط یه مدرسه خالی. همه گفتن که مثلا جامعه فلان محل، جامعه یزد و اینا، این یک بازاری بود، حمام بزرگ، نمیدونم. بعد وارد مدرسه که میشدی گنبد و تشکیلات و حجره 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 حجره. اتفاقا در بلند دروازه حجره ها سالم سالم، در هر حجره یک تن یا دو تن دانشجو اونجا عرض میکنم که مستقر میشدن و صبح تا شب هم تقلین و تکراره. یعنی در واقع این مدارس اسلامی چیز جدید که نداشتن، مش فقه و قرآن خوانی و عرض میکنم که عربی خوانی و از صبح تا شب ضرب و ضرب و ضرب و ضرب و ضرب تا ضرب، نه اینا تلقین و تکرار، تلقین و تکرار. هنوزم فرض کنید در الازهر شما فکر میکنید چی درس میدن؟ همون چیزایی که سعدی در نظامیه بغداد، یه مش خلاصش عرض کنم، یه مش جفنگ. بله، من اونجا درس بخوندم، اسکالرشیپ هم میگرفتم. یه چیزی که تکرار بشه ادرار. مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. مر استاد را گفتم ای پرخرد، فلان یار بر من حسد میبرد. یکی از استادامو پیدا کردم، گفتم استاد خردمند، فلان دوست هم کلاسی به من حسادت میکنه. چو من داد معنی دهم در حدیث، برایت به هم اندرون خبیس. این خبیس هر جا که من داد سخن میدم در باب حدیث، مثلا حدیث یه علم بوده، بله، که فلان کس چه گفت، فلان کس از قول فلان کس، از قول فلان کس چه گفت. حدیث همین امروز هم فیضیه، فکر نکنید اونجا خبریه، از همین جفنگیات هم. ولی میگه در باب حدیث که من داد معنی میدم، این ناراحت میشه. برایت به هم اندرون خبیث، شنید این سخن پیشواق ادب، به تندی برا شفت و گفت ای عجب. حسودی پسندت نیامد ز دوست، چه معلوم کردت که غیبت نکوست. گفت عجب حرفی زدی، عجب آدمی هستی تو، تو حسادت رو تحمل نمی کنی از دوستت، اما خودت نشستی غیبت میکنی. حسادت چیز بدی هست، اما کی به تو گفت که غیبت چیز خوبی هست؟ گرو راه دوزخ گرفت از خسی، یعنی اگه اون به جهن رفت از فرومایگی و همین صفتی که تو میگی، از این راه دیگر تو در وی رسی. اون از طریق حسادتش به جهنم میره، تو هم به خاطر غیبتت از این سو. بله، این از قطعات مشهور بوستان شیخ اجل سعدی است. خب خدمتتون عرض میکنم که بزرگترین اخبار در ایران انتخابات، یعنی وقتی که اسم انتخابات میاد درست مثل این که یه کسی داره آدمو مسخره میکنه، مثلا یا داره جوک میگه یا یه کمدیه، در واقع کمدی هم هست. چند تا جنایتکار نشستن مفخور یه گوشه‌ای و جنایتکاران و دزدان رو میارن انتخاب میکنن، ملت رو به ملت میگوید شما مجبور هستید از این 5 تا دزد و جنایتکار و آدم کش که شما میدانید اینها آدم کش هستند و پروندهشون هست انتخاب کنید یک رئیس برای دولت. بله، انتخابات ما رو نگاه کنید. مردم هم دیگه بیدار شدن، خسته شدن. خود طبق آماری که خود آخوندها میدن، درصد کسانی گفتن ما رأی میدیم، رأی برای چه میدن؟ رأی برای اصلاح کار میدن. بله، رأی برای بهتر شدن. رأی بزرگترین ستون دموکراسیه. دموکراسی کجاست در ایران که حالا رأیش بر جای باشه؟ اینا با این ترفندها، هر گوشه که نگاه کنی چند ترفند هست، اینا گمان این دارن که این حکومت ننگین رو ادامه بدهند و یکی از این ترفندها هم همین رأی دادنه. بله اینجا دموکراسی هست، مردم تو خطن میگن بیاین عکساشو ببینید، فیلماشم هست. اینا آمدن مثلا به آقای رئیسی رأی دادن، آقای احمدی نژاد رأی دادن، رأی ملت دید منعکس شده به فرمایید حاضر رئیس جمهور. و واقعا کسانی که برن بروند و رأی بدهند مثل این است که یک ننگ بزرگی یک آدم زورگوی بخواهد به یک خانواده تحمیل کنه و اون خانواده به پذیره با روی خوش. بله بله، شما درست فرمودید. باری در باب این موضوع از دوست عزیزم آقای بدیعی که از سیاسیون قدیم است، مبارز آزادی خواه در دالاس زندگی میکنن، همونطور که قبلا هم از من شنیدید در برنامه بودن ایشون، من خواستم که باشند امروز چند دقیقی در باب مطالب ایران صحبت کنم، علی خصوص انتخابات. آقای بدیعی درود بر شما.
آقای موشی درود بر شما و درود بر بینندگان عزیز تلویزیون پارس.
آقای بدیعی راجع به انتخابات چه فکر میکنید این بار؟
بله، اجازه بدید که اون اصطلاحی رو که اخیراً در عرف سیاسی و در شبکه‌های مبارزاتی طرح شده، واژه انتخابات رو برای این نمایش به کار نبرید. از ابتدا این حکومت با نمایش رأی‌گیری به میدان آمده، چون انتخابات همونطور که شما اشاره کردید یکی از پایه‌های مهم دموکراسی است و واقعیت دارد. یعنی یه مقایسه کوچکی با آمریکا و یا کشور دیگه بکنیم، برای انتخاب رئیس جمهور 2 سال قبل از روز انتخابات یک سری فعالیت‌های انتخاباتی در خود احزاب برقرار میشه و تقریبا 6 ماه مونده به اون به اصطلاح یک تعدادی کاندیدا میشن، تا اینکه در چند ماه قبل از اون 2 نفر از حزب، یکی از حزب جمهوری‌خواه و یکی از حزب دموکرات. حالا بیایم ببینیم در ایران چه میگه.
ببخشید سپر جان، صدا آقای بدیعی که من نمیشنوم درست، میشه صداشونو ببرید بالا؟
بعد پس بنابراین آنچه که اتفاق دارد میفتد نمایشی است از انتخابات. این نمایش، نمایش رأی‌گیریه، هیچ تأثیری در زندگی سیاسی مردم نداره، چه انتخابات ریاست جمهوری چه انتخاب فرض بفرمایید مجلس شورای به اصطلاح اسلامی، چه شوراهای شهری و ایالتی و چه به اصطلاح آنچه که اینها میگویند مجلس خبرگان، که همه اینها قرار است در 28 خرداد، یعنی کمتر از شاید 30 و چند روز، کمتر از یک، حدوداً یک ماه دیگر برگزار شود. هنوز هم با وجود اینکه رأی‌گیری در واقع یعنی ثبت نام کاندیداها برای ریاست جمهوری نشان می‌دهد که در بر همان پاشنه می‌چرخد، یعنی آنچه را که ولایت مطلقه فقیه و شخص علی خامنه‌ای همراه با بیتش تصمیم گرفتند، از صندوق‌های رأی بیرون خواهد آمد و حتی تعداد رأی دهندگانی که رأی دادند. اما امروز که به سر می‌بریم، این نمایش انتخاباتی از یا نمایش رأی‌گیری از یک ویژگی‌های خاصی برخورداره، یعنی به عبارت دیگر 42 سال حاکمیت استبداد، آن هم استبداد مذهبی که بدترین نوع استبداده، یعنی بدتر از استبداد سکولار و بدتر از استبداد ایدئولوژی جدید، استبداد مذهبی است، یعنی استبدادی که در واقع مشروعیت و مقبولیت خود را از کتاب‌های آسمانی می‌گیرند. خب این نوع استبداد بر کشور ما آنچه که روا داشته است در واقع ویرانی بیشتر در زمینه اقتصاد، در زمینه محیط زیست، فساد ساختاری در کل ساختار سیاسی و نتیجتاً رساندن ایران، کشور کهنسال ایران، به منزوی ترین کشورها در دنیا از یک طرف، و وضعیتی که برای مردم ایران ایجاد کرده است، کشتاری که از مردم انجام داده است بعد در رابطه با اعتراضات و در رابطه با دخالت هایی که در کشورهای دیگر انجام می دهد. نتیجتاً حاکمیت ایران از لحاظ تاریخ خودش برای این نمایشات رأی‌گیری که اسم انتخابات بران گذاشته اند در پایین ترین و ضعیف ترین نقطه قرار دارد از لحاظ اقبال عمومی. در حال حاضر مبارزین برون و درون کشور کمپین بزرگی را در رابطه با نه به جمهوری اسلامی راه اندازی کردند. این کمپین از ایران آغاز شده و از مبارزات مدنی ایران آغاز شده و همراه با سرکوب رژیم در دیماه 96 و در آبان 98 در واقع شتاب بیشتری برای تغییر ساختاری حاکمیت استبدادی در واقع به خودش گرفته. این است که انتظار اینه آقای مشیری عزیز، انتظار اینه که رئیسی انتخاب شود، برای اینکه آنچه که به نظر می آید لله‌ای باشد برای مجتبی خامنه‌ای، یکی از پسران علی خامنه‌ای، برای ادامه استبداد اسلامی و موروثی شدن در خانواده آنها. این چیزیست که دغدغه اصلی حاکمیت است. اما دغدغه اصلی مردم برکناری استبدادی است که 100 و چند سال است بر روان و بر پیکر جامعه ایران پنجه افکنده و مانع هر گونه پیشرفت، مانع هر گونه آزادی بیان، آزادی احزاب و نتیجتاً ساختار دموکراتیک شده است. این چیزیست که ما در حال حاضر از یک طرف برنامه های رژیم است و از یک طرف مبارزات مردم ایران که در دارد به یک نقاطی میرسد، به همبستگی، چون برای استقرار دموکراسی در ایران که خواسته و آرزوی دیرینه مردم ما، صد ساله مردم ما هست، به هر حال راهی ما جز نداریم جز همبستگی ملی برای برکناری حاکمیت و استقرار دموکراسی، نهادینه شدن دموکراسی، یعنی قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر.
آقای مدی، گفتید رئیسی، این آقا جزء گروه مرگ بوده، یعنی با اشراقی و اون یکی نفر سوم، این در دنیا مشهور است که اینها، یعنی حاج آقا نگری و اشراقی ایشون، که اینا
نگری و اشراقی و رئیسی،
بله، مشهور است که این آقا در اعدام 6000 جوان ایرانی دست داشته.
بله.
خب این آقا رئیس جمهور بشه، فرض کنید این مسافرتاش به خارج از ایران دچار اشکال نخواهد بود، فکر میکنید؟
بی تردید همینه. ولی آقای مشیری، شما اگر جای حاکمیت باشید چاره دیگری ندارید. شما ببینید که هیچ یک زمانی اصلاح طلبا با شعارهای مردمی توانسته بودند در خرداد ماه 1376، 2 خرداد، نماینده خودشون رو، چون اصلاح طلبان حکومتی در واقع خاتمی بود در آن زمان که برای استمرار استبداد به اصلاح طلبی رو آورد. از یک طرف مردم ما خواهان تغییرات بنیادی بودند، ولی در آن سالها، سالهای 1376، به ویژه نسل جوان از یک فرصت استثنایی استفاده کردند و آقای محمد خاتمی رو در واقع انتخاب کردند. هیچ کس تصور نمی کرد مردم از این در واقع فرصت استفاده کنند و کسی را که وعده آزادی داده بود، کسی را که وعده در واقع طوری از حکومت اسلامی میخواست یک تصویر بهتری بسازه، گفتگوی تمدنها را مطرح کرده بود و البته در اون زمان شکی درش نیست که آزادی هایی هم و توافق هایی هم بین جنبش های اجتماعی صورت گرفته بود. بنابراین تعداد زیادی در انتخابات در اون زمان در این نمایش شرکت کردند و بخش هسته بسیار سخت قدرت، یعنی به قول خودشون بنیادگراها، در حقیقت مجبور به عقب نشینی شدند. اما طولی نکشید که اصلاح طلبان به تدریج، اصلاح طلبان حکومتی رو عرض میکنم، به تدریج کنار گذاشته شدن و عملا الان اون کاندیدایی که مطرحن همون جور که شما اشاره کردید همون کسانی هستند که در این 40 سال به طور مستقیم در قتل و جنایت نقش داشتن، از جمله آقای رئیسی. و این کسی بود که نه تنها در این سرکوب ها در سن کم، سنی مثل 21-22 ساله شرکت داشت، ولی در این حال و همونطور که گفتی انتخاب ایشون باعث خواهد شد که حتی مانند احمدی نژاد و یا خاتمی نتونه به کشورهای دیگه بره، چون اقداماتی هم از هم اکنون در جریان هست از طرف مبارزین خارج کشور که فشار میارن که اینها رو در خارج از کشور در واقع مورد محاکمه قرار دادن. و همکنون همونطور که اطلاع دارید یک عده از اینا تحریم شدن، یعنی پا از کشور نمیتونن بگذارن. بخشی از فرماندهان سپاه هستند و بخشی از به اصطلاح مقامات امنیتی هستند که ایشون هم جزشون هستش. و بله همونطور که گفتید تا این لحظه همیشه در مقامات قضایی، اجرایی، امنیتی حضور فعال داشته، ولی در واقع چاره دیگه رژیم نداره، چاره نداره. و یه نکته رو بگم آقای هوشیری عزیز، اکنون رژیم احتیاج چندانی نداره به این که تعداد زیادی در انتخاب در به اصطلاح این نمایش رأی‌گیری شرکت کنند. آنچه که براش اهمیت داره اینی که به هر حال کاندیدای خودش رو بیاره بیرون و بتونه به اصطلاح اون رئیسی رو در واقع به عنوان لله مجتبی خامنه‌ای آماده بکنه برای اینکه مجتبی بعد از مرگ علی خامنه‌ای رهبر بشه. این موضوع اوناست، دغدغه‌شون الان اینه، وگرنه دیگه دستشون رو شده و آنچه که در پیش میره با مبارزاتی که به ویژه مبارزین داخل کشور و زندانیان سیاسی، آن کسانی که جنبش‌های مدنی انجام دادن، رژیم دیگر نمیتواند به کشورهای خارجی در واقع این را الغا کند که از حمایت مردمی برخوردار است. این چیزی است که به خصوص الان که در رابطه با برجام و تحریم داره صحبت میشه مطلب بسیار مهمی است که مردم ما در واقع حول پرچم نه به جمهوری اسلامی، آری به دموکراسی و داد، آری به دموکراسی در واقع کمپین بزرگی را انداختن و کاملا پیش خواهد رفت. آنچه که پیش بینی میشه قطعا نتیجهش در کنفرانسی که در کنفرانس وین که با حضور آمریکا برای برداشتن یا محدود کردن تحریم ها هست کمک خواهد کرد به این که رژیم در واقع در تنگنا از یک نظر قرار از این نظر قرار بگیرد که موضوع حقوق بشر در دستور کار قرار بگیرد. این مطلبی است که مبارزین دارن پیش میبرن. مشکل مردم ما در حقیقت استبداد موجود است که هیچگاه استبداد بدون حمایت بیگانگان نتوانسته در کشور در واقع کامیاب شود. و استبداد موجود نیست با توافق بیگانگان به استمرار استبداد از 57 کمک کرده و استمرار استبداد ادامه داد.
سپاسگزارم. فکر میکنم که تبلیغی هست معمولا در این ساعت. با درود دیگر و هموطنان گرامی، صحبت میکنم با دوست عزیزم آقای بدیعی در باب فضای سیاسی ایران و موضوع رأی. آقای بدیعی، شما به عنوان یک کوشنده یه سیاسی که 30-40 سالی در این کار هستی، فضای سیاسی ایران را چگونه می‌بینید در حال حاضر و خود شما در کدام خط هستید، چه می‌کنید؟
سپاسگزارم از سؤالی که طرح می‌فرمایید. آقای مشیری عزیز، صحنه سیاسی ایران در واقع اگر بخوایم 100 سال اخیر رو نگاه کنیم، مبارزه بین استبداد محوران یا استبدادیون و آزادی خواها بوده. یعنی سپهر سیاسی ایران 120 سال در واقع در این دو پدیده خلاصه میشه، استبداد محور، آزادی محور، استبداد خواه و آزادی خواه. از قاجاریه، از زمان در واقع فرمان مشروطه، زمانی که در 14 مرداد 1284 فرمان مشروطه به امضا رسید که الان در واقع میشود گفت 116 سال از اون تاریخ، البته کمتر از 116 سال، ولی مرداد امسال اینجوری میشه. ولی منظورم اینه که همواره این مبارزه بوده، ولی متاسفانه انقلاب دموکراتیک که در واقع امری محتوب در جهان امروز بوده، یعنی هیچ ملتی رو ما نمیشناسیم که به دموکراسی پای گذاشته باشه و در واقع استبداد رو پشت سر نگذاشته باشه. فقط کشورهایی که عقب مانده بودن یا کشورهای توسعه نیافته همچنان گرفتار استبداد هستند. ایران نیز از اینها در واقع جدا نیست. یعنی ما زمانی که انقلابات دموکراتیک در اروپا رخ میده و بعضی از کشورها به طور طبیعی یا به طور مسالمت‌آمیز از استبداد گذر میکنند، و یا بعضی از آنها مانند آلمان، مانند انگلیس تا حدودی، و ولی فرانسه انقلاب کبیر رخ میده، ولی به هر حال مدتی طول میکشه تا دموکراسی در اینجا جایگیر بشه. بنابراین بس بر سر جهان امروز جهان دموکراسی است، یعنی جهان مردم سالاری است، حکومت قانون و نقش مردم، نه فقط اقلیت ناچیز که در واقع دیکتاتور هستند خود و یا خانوادهشون و کشور رو با خودکامگی اداره میکنن. واقعیت اینه که ملت ما درگیر این انقلاب بوده، ولی انقلاب دموکراتیک در ایران تا کنون ناکام بوده، شکست نخورده، ناکام بوده. این ناکامیش به خاطر یک عامل داخلی، یعنی استبدادیون داخل کشور با کمک بیگانه، چون در کشوری اگر استبداد باشد منافع بیگانگانی که آن کشور را میخواهند غارت کنند و همه گونه مورد استثمار قرار بدهند ضرورت دارد. به همین دلیل نیست ارتجاع داخلی بدون کمک بیگانه هیچگاه نمیتوانسته است انقلاب دموکراتیک را به عقب بیاندازد. ما میبینیم مشروطه واقع توسط لیاخوف روسی، پادشاه آن وقت محمد علی شاه، با کودتا عملا سعی میشود که مشروطه را تعطیل کنند و استبداد صغیر به وجود بیاید. ولی مقاومت مردم که از تبریز آغاز میشه و به تمام شهرها در واقع گسترش پیدا میکنه، کودتایی بوده آنچه که علیه مشروطه بوده که با کوشش مردم برطرف میشه. اما جنگ جهانی دوم باعث میشه که دوباره مملکت دچار آشفتگی بشه و مشروطه نوپای ما با کودتای بعدی، یعنی کودتای 1299، عمدتاً مشروطه تعطیل بشه. بعدش هم ملی شدن نفت. این بار نیز مشروطه ایران، یعنی دموکراسی خواهی ایران که با نفت و استقلال پیوند ناگسستنی داره، باز هم توسط کودتای بیگانگان و ارتجاع داخلی عمدتاً ناکار میشه. این کودتای سوم بود، اما کودتای چهارم کودتای روح الله خمینی بود علیه انقلاب دموکراتیکی که با خواست برای خواسته های دموکراتیک توسط مردم به میان آمد. و این کودتا باز هم کودتایی که برآمدن جمهوری اسلامی بود، نه تنها انقلاب ایران را ناکام کرد، بلکه برآمدن نظام مذهبی در ایران باعث شد که در تمام منطقه خاورمیانه به ویژه و بعضی از جاهای دیگه که در ارتباط با خاورمیانه بودند، یک نوع ارتجاع مذهبی شکل بگیرد. ما شاهد هستیم رو بحث دیگری است که آنچه که در خاورمیانه اتفاق میافتد، میبینیم که جریاناتی که حکومت اسلامی با آنها کمک میکند مثل حماس، اینها نه تنها کمکی به مردم مظلوم فلسطین نمیکنند، بلکه به عکس در جهت اختلال در مبارزات مردم برای حق دموکراسی انجام میدهند. در ایران نیز چنین است، یعنی حکومت نه تنها در ایران اختناق را، استبداد را نهادینه کرده است و استمرار بخشیده است، از یک طرف به تمام نیروهای مرتجع مذهبی نیز کمک میکنند تحت عنوان دفاع از به اصطلاح دفاع از اسلام یا دفاع از مسلمانان و غیره. و ما میدانیم که نه تنها به نفع مسلمانان نیست، بلکه به نفع مردم اون کشور هم نیست. و نتیجتا حکومت اسلامی نه تنها دشمن مردم ایران است، بلکه دشمن سر در سراسر جهان است. و این نکته است که نباید فراموش کرد که مبارزین آزادی خواه در ایران نه تنها علیه بیگانگان باید روشن بکنند که این حکومت نماینده مردم نیست، بلکه سرکوبگر است، بلکه استبداد است، باید از طرف دیگر نشان دهند که و این کار را انجام دهند که این ساختار را تغییر بنیادی بدهند و یک بار برای همیشه دموکراسی را در ایران نهادینه کنند. بنابراین صحنه سیاسی ایران به نقطه‌ای رسیده است که مبارزه بین آزادی خواهان و استبداد محوران در واقع به نقطه رسیده است که اکثریت مردم دیگر خواهان برکندن بساط استبدادی هستند که با استمرار استبداد همچنان ایران را در انقیاد و همچنان ایران را در تحت تسلط بیگانه قرار داده است.
بسیار سپاسگزارم آقای بدی. شما اگر مطلب آخرینی هست، عبارتی، جمله‌ای، چیزی بفرمایید.
آقای مشیری عزیزم، من از شما سپاسگزاری میکنم به عنوان یک مبارز، به عنوان یک آزادیخواه سپاسگزاری میکنم که این تریبون رو برای رساندن صدای واقعی مردم مورد استفاده قرار می دهید و با وجود محدودیت هایی که من فکر می کنم از لحاظ جسمی فشار زیادیتون رو هست، من به سهم خودم از شما سپاسگزارم. مبارزین آزادی خواه برون و درون کشور در حال حاضر با کمپین های مختلف اقدامات گوناگونی انجام دادند، از جمله آنچه که من با دوستان و همراهانی که ما اسمشو گذاشتیم همراهان مردم ایران، نشست هایی رو برای همبستگی ملی برای گذار انجام دادن، نشستی که در واقع هفته آینده هست، یک شنبه های دوم و چهارم تشکیل می شود برای پیدا کردن بهترین راهکارها برای گذار از این حاکمیت و استقرار دموکراسی. این هفته 2 خرداد 1401 شنبه برابر است با 23 ماه می 2021 ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا عرض کنم که و 10:30 شب به وقت ایران ما یک نشستی داریم اون تحت عنوان زمینه‌های تاریخی استبداد و نقش عوامل داخلی در کنار دخالت خارجی پس از جنبش مشروطه و مطلب بعدی ضرورت گذار به دموکراسی و داد به عنوان تنها گزینه در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران. البته شما حضور خواهید داشت، مهمان عزیز برنامه هستید و سایر مبارزین و همراهان مردم ایران نیز در نشست حضور خواهند داشت و دوستان اگر اطلاعات بیشتری میخوان داشته باشند به سایت گذار مراجعه کنند www.gozar.net اونجا تمام اطلاعات هست و برنامه هایی که همراهان مردم ایران در اونجا ترتیب میدن هست. امیدوارم که ما به زودی به یک همبستگی ملی، به یک وفاق ملی قبل از فروپاشی نظام برسیم که دوباره استبدادیون جدید مستقر نشوند.
روز شما بخیر. زحمت کشیدید آقای بدی. هموطنان گرامی، در چند روز گذشته همایونی یکی به نام مرحوم دکتر مصدق، یکی به نام استاد طوس فردوسی و گویا خیام هم به زودی خواهد بود، نامگذاری ها که شده است و روزهایی که به نام این بزرگان آمده است. من میخوام اجازه میخوام باقی مونده وقت رو در باب فردوسی صحبت کنم. در مملکت ما شعرا بسیار بودن، ایران کشور شعراست، من نمیدونم دقیقا چند هزار، اما قطعا از 5-6 هزار شاعر بیشتر بوده، یعنی هیچ ملتی شاعرتر از ما ایرانی ها نبود. بله؟ و این شعر فارسی از دربارها شروع شد، یعنی نخستین کسی که تاریخ با ما نشان میدهد که در باب این سانس خواهد یعقوب لیس صفاری بوده و محمد ابن وصیف سگزی عرض کنم شاعری بوده است که خب به عربی شعر میگفته در متن یعقوب. این خیلی سخن خیلی مشهوره، در تاریخ سیستان هم آمده، گفت چیزی که من نفهمم چرا باید گفت. از اونجا زبان فارسی در واقع زبان شعر شد. بله، و بیشتر شعرهای خراسان بودن و شعرها کارشون مدح بوده، مرد در دربار، مرد پادشاه، یعنی ایده بزرگی، اندیشه نمیدونم طلایی اونچنانی یا اینکه حس مسئولیت اونچنانی شاعر نداشته، مثل اونهایی که در دربار محمود بودن که خیلی خیلی مشهور هستن، مثل فرخی و از جدی و عرض کنم که منوچهری و خیلی شعرهای بزرگی بودن، بسیارم خدمت کردن، اما اینا اندیش های بلندی نداشتن. در واقع اینا کارشون مدح شاه بود. بله، خدایگان خراسان آفتاب کمال که وقف کرد بر او ذوالجلال عز و جلال، یمین دولت و دولت به دو قویز شرف، امین ملت و ملت به دو فزوده کمال نشسته عنصری ببین چی ساخته مدح خوبی ساخته یعنی مدحی بود بله و عرض کنم که رفته رفته تصوف پیدا شد متصوفین گوشه گرفتند از مراکز قدرت و مدحی نگفتند معمولا یکی از دلایلش هم این بود که نیازی نداشتن اون شاعری بیچاره دربار مرد مدا اون نیاز بود زندگیش بگذره و از طریق انعام و اکرامی بود که از طرف پادشاه میشد یا بزرگان و اشراف میشد اما عرض کنم که قطب خانقا مریدان داشت مردم می آمدن کسانی که در واقع ایمان اعتقادی داشتن و زندگی این قطب رو تأمین می کردن بنابراین اینا در واقع سرمایه زندگی رو از دست مردم می گرفتن بنابراین مدعی نمی کردن مثل شون مدعی در 80,000 بیت مولوی رو مدعی نمی بینید مت شاهی کرده باشد یا چیزی به من نیدم یا دیگران و اینها هم در اپروت خود سیر می کردن در واقع البته سخنان بسیار زیبا هم گفتن مطالب اخلاقی خیلی مهم هم مطرح کردن اما عمدتاً این هم بر این بودن که گلیم خود از آب بیرون بکشن اینها این هم یه گروه بودن بله بین اینها هم آدم هایی که اندیشه های خیلی خیلی بلند برای ملت داشته باشند و اینا نمی بینیم جز مرتب اخلاق و این حرفا که در آثارشون هست در واقع تبلیغ شیوه ای که اونا می رفتن تصوف بود دیگه بله و خب چند شاعر بزرگ هم البته داریم اما هیچ کدام از شعرهای ایران زمین اندیشهی به بلندی اندیشه فردوسی البته نداشتن مستقل از دربار مستقل از هیاهوی عرض کنم که بازار یک مرد بزرگ پیدا شد یک نابغه حقیقتا و در اندیشه زنده کردن افتخارات سرزمین پدری و اون چه بهش ما میتولوژی میگوییم و تاریخ به تنها تن خیش وارد این میدان شد بنابراین از این دیدگاه فردوسی هرگز نظیری نیافته حالا مقلدینی هم پیدا شدن که صرفاً برای خودنمایی در سخنوری و رقابت با فردوسی فرض بفرمایید چون دیدن محبوبیتی که این کتاب پیدا کرد به محض انتشار در ایران مشهور شد و نسخه ها نوشتن مردم و نگهداری کردن از این کتاب یک بیت از شاهنامه گم نشده اینا هم آمدن وارد میدان شدن این گروه هم با داریم یکی از مشاهیر این گروه همشهری خود فردوسی است اسدی طوسی که معاصر بود در واقع فکر کنم فردوسی شاید بین 30 تا 34 سال بزرگتر بود از اسدی و پرداخت به سرودن در شاهنامه شاعر خیلی خوبی است بسیار خوب سروده اما قابل قیاس نیست واقعا نه از نظر هدف نه از نظر بیان این گرشاسنامه با شاهنامه قابل قیاس نیست نظامی رو داریم که به طور کل خط رو گم کرده یعنی در در حالی که کتاب شاهنامه داستان پهلوانی های ایرانیان است و اونچه مربوط است به ایران در شاهنامه است، ما آمده و عرض کنم که وارد داستان یونانیان شده است و اسکندر و غیره و اینها، و شاعرهای بعدی هم هست، تعدادشون کم نیست، انواع در واقع حماسه آمد، حماسه در متن شاهان، حماسه های دینی و مذهبی در متن علی ابن ابی طالب و این چیزا هم پیدا شد، تا همین روزگار فتحعلی شاه هم ادامه داشت. بنابراین فردوسی مرد یگانه است، هیچی که از این شعر ما از این دیدگاه قابل قیاس واقعا با این مرد نیستن، شخصیت تاریخی و به گمان مخلص شهروند شماره که یک ایران بعد از عرب حکیم فردوسی است. اگر بگوییم قبل از عرب شخصیت های زرتشت و کوروش کبیر، اینا دو شخصیت بسیار بسیار مهم هستند، بعد از عرب به گمان مخلص این حکیم هست، یعنی شهروند شماره یک ایران به خاطر اهمیت کاری که به انجام رساند، فردوسی. فردوسی اهل توس هست، قریه پاز یا باج هیچ معلوم نشد کدام است، و پدرش در کار کشاورزی بود و از وطن دوستان بودن، هیچ تردیدی نیست. این وقایعی که در خراسان حادث شد بعد از حمله عرب، مثل قتل عام گرگان، مثل کشتن ابو مسلم خراسانی یا یعقوب لیث صفاری در واقع و برادرش عمرو لیث، در واقع یعقوب مریض شد، عمرو لیث در زندان خلیفه مرده، اینا بیشتر از بخشای غربی ایران، شرقی ایران بودن و هیچ تردیدی نیست که اینا از مطالبی بوده که در خانواده های ایران دوست مطرح می شده. و همچنین بین خانواده های بزرگ ایرانی که دلشان برای ایران می سوخت و برای از دست رفتن اون امپراتوری درخشان و تاریخی اینها در واقع غمگین بودن، یک امر بسیار مهم جلوه می کرد و اون زنده کردن این داستان‌های ایرانی، زنده کردن در واقع تاریخ کشور و پهلوان‌های ایرانیان. اینها خاندان‌های مشهوری هست تو تاریخ، مثل آل فعال می‌گفتن، آل فریغون، آل محتاج یا آل سامان، ولی اینها تا سرانجام عرض میکنم که در خراسان ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق سپهسالار خراسان که پیداست مرد ایران دوستی است، روبات رو جمع آوری کرد. روبات جمع راویه، این راویان صاحبان کتاب بودن، دهاغین بودن، دهقانان، که البته دهقان همونطور که قبلا عرض کردم ما کشاورز ساده میگیم دهقان، اما در اون روز این طبقه متوسط عرض کنن که نسبتاً ثروتمند رو دهقان می گفتن و خانواده فردوسی از دهاغین هست. وقتی نظامی عروضی می گوید فردوسی از دهاغین توس بود، معنیش این نیست که کشاورز بود، حالا کار کشاورزی راشت البته، و این نبود که بیل به دستش باشه مثل دهقان امروزی، نه، به اون طبقه دهخانها مربوط می شده است این مرد. باری این شاهنامه‌ای که ازش نام بردن، شاهنامه ابو منصوری است، قدیم ترین نسل پارسی که در دست هست این مقدمه همین شاهنامه ابو منصوری است و مرحوم علامه قزوینی زمانی که در پاریس بود تشخیص داد که این بایستی مقدمه شاهنامه ابو منصوری باشد و اینو به عنوان مقدمه اول شاهنامه شناسان می شناسند و با چه نثر فوق‌العاده زیبا و دلاویزی نوشته شده، نسبتا مفصل هم هست و خود کتاب متاسفانه گم شده. خود کتاب باشه، ما ابن مقفع رو داریم. ابن مقفع نویسنده بزرگ ایرانی که عرب رو کشتن و تکه تکه کردن و در تنور انداختن، ابن مقفع در واقع این کتاب رو به عربی ترجمه کرد برای نشان دادن بزرگی های ایرانیان و سوابق ایرانیان. کتاب رو ترجمه کرد، ترجمه او هم گم شده متاسفانه گم شده و در دست ما نیست. عرض میکنم که در باب تاریخچه شاهنامه صحبت میکنیم چون روز فردوسی بود و عرض کردم که ببخشید. کردم که در خراسان محمد ابن عبدالرزاق سپهسالار خراسان رباط رو جمع کرد، کسانی که میدانستن بعض کسان بودن، مثلا فرض کنید داستان مازندران رو بهتر میدانستن، بعض کسان بودن داستان هاماوران رو بهتر میدانستن، بعض کسان بودن داستان رستم و سهراب رو بهتر میدانستن. اینا رو همه رو جمع آوری کردن و کتاب شاهنامه ابو منصوری ساخته شد. و دوستانی بودند که در واقع پیش از فردوسی خیلی علاقمند بودند به نظم کردن این کتاب. یه دقیقی از همه مشهورتر هست، هزار بیت. این مرد ببخشید عوض میخوام، هزار بیت از بروز یعنی ظهور زرتشت گفته است و گشتاسب و کشته شده. دقیقی فردوسی بزرگواری کرده و این هزار بیت دقیقی رو وارد کتاب خودش کرده. بله، چنین دید گوینده یک شب به خواب که یک جام می داشتی چون گلاب، دقیقی ز جایی فراز آمدی بر اون جام می داستان ها زدی. به فردوسی آواز دادی که می مخور جز با این کاوسکی. تعریف میکنه ازش، اما نقد هم میکنه. بله، که به نقل اندرون سوست گشتش سخن، و زون نو نشد روزگار کهن. در باب دقیقی، بله، چو طبعی نداری چو آب روان، مبر دست زینامه خسروان. چو رنج روان بینی و بند تن، به کانی که گوهر نیابی مکن. این نقدم کوچک آورده که شعر دقیقی کافی نبود برای ارائه بزرگان و این میتولوژی که در واقع باری. و فردوسی آمده است و دامن همت به کمر زده و شروع بدون ارتباط با درباری یا بدون از کنم قراردادی برای پولی، اینها رو در واقع این شاعرهای قرن ششم بیشتر ساختن و گسترش دادن، چون در قرن ششم شعرا خیلی پولکی شده بودن و اینها تجسم میکردن کار به این عظمت چقدر باید پول گرفته باشه. مثل میگم اینها داستان ها ساختن و اولین کسی که بعد از فردوسی در باب صحبت کرده است، در برنامه دیروز هم گفتم، نظامی عروضی سمرقندی است در کتاب چهار مقاله که بله فردوسی چنین بود چنان و این اولین کسی است که در باب فردوسی سخن میگه و دیگران هم هستن و افسانه ها ساختن که بله در بعض مقدمه های شاهنامه شما ببینید پیدا میکنی که بله چنین بود و چنان بود و فردوسی رفت در پیش رحمود و وارث و جلسه شاعران و در شعرهای دربار محمودی بودن از شریف بود و از کنم که دیگران هم بودن هر کسی یک بیتی گفت از اینجور داستان های شیرین که خیلی هم خوب هست با منزن اما اش کنم از اینها در واقع صحت ندارن و هرگز فردوسی به غزنین نرفت و این ارتباط با غزنین رو در واقع فضل ابن احمد اسفراینی فراهم کرد. یعنی وقتی به فردوسی به روزگار پیری میرسید و دچار فقر شد این مرد ایران دوست میخواست کمکی بکنه به فردوسی و آمد گفت این کتاب رو به نام محمود تمام کن و خود او نوشتجات دربار رو به پارسی کرد. تو میدونی نوشتجات دربار که از دفتر مثلا دربار محمود میرفت یا پادشاهی دیگر به چیز خلیفه اینا به زبان عربی بود همه، این فضل ابن احمد این رو به فارسی کرد گفت به نام محمود کن، من برای شما مثلا سله اونچنان خواهم گرفت و جناب تشویق کرد فردوسی کتاب رو به نام سلطان محمود غزنوی تمام میکنه، چند جا مهد محمود رو میاره، پیداست که اینا بعد اضافه شده به کتاب و محمود در واقع سال 378 به حکومت رسیده، شاهنامه حدود سال 365 شروع شده. خود استاد میفرماید سخن را نگه داشتم سال 20 بدون تا صداوار این گنج کیست. بله و تقریبا شاهنامه رو به اتمام بوده که سلطان محمودی پیدا شده. این است که این مطلب خیلی مهم است بدانیم که هیچ قراردادی برای پول به توزیع نبست با هیچ سلطانی و وزیر سلطان بود که او رو تشویق کرد که این کتاب رو به نام محمود تمام بکند و فردوسی هم این کار کرد. اما پیش از اون که اتفاق این چنین بیفتد که فردوسی با شاهنامه برود به غزنین خدمت محمود و وزیر اعظم هم اونجا باشد این طور نیفتاد، به لحاظ این که ارتباط بین محمود و این وزیر ایران دوست به هم خورد به وجهی که خودش رفت خودش رو به زندان معرفی کرد و همون زنجیر رو بر پای بست زنجیر زندانیان و یک نامه نوشت به محمود که من اون چی دارم مال تو و اون رو در زندان کشتند. در واقع یعنی تنها دوستی که نوستاد در دربار محمودی داشت اونم کشته شد. ممکن است از اون چه بر جای مونده که نسخه ای از شاهنامه به غزنین رفته باشه، اونجا هم بدگویان بودن، شعرهای حسود اونجا بودن، کسانی بودن که در واقع محمود رو برتر از کیخسرو می دانستند و شاهان ایران و اینها و به زبان شعر هم آوردن و تحقیق کردن و خود فردوسی هم به وضوح میگوید که اینها در کار من حسادت کردن و چنین کردن. این است که مورد عنایت محمود قرار نگرفت کتاب و ما دو شاهنامه داریم، یعنی دو تألیف از شاهنامه داریم، یکی سال 384 هست و یکی سال 400 هست. بله کنون عمر نزدیک 80 شد، امیدم به یک باره برباد شد، به جای انانم عصا داد زار، پراکنده شد مال و برگشت حال. یعنی از سال 384 تا سال 400 بازخوانی می کرده این استاد، تصحیحات انجام میداده بعضی چیزها رو کم میکرده و بعضی چیزها رو میفزوده. بنابراین وقتی ما یک نسخه ما به دست میآوریم که مطلبی درش هست که در کتاب های دیگر نیست، این الزاماً نمیتوانیم بگوییم که خب این اضافه شده. باید خیلی خیلی دقت کرد، چون بعید نیست که خود فردوسی بعض ابیات رو در واقع عوض کرده و ابیات دیگری جانشون کرده. وقت بسیاری بوده، قریب 6 سال. و هنگامی که این بزرگ مشغول به تألیف کتاب بود، دانشوران، دانایان اینا میمدن به خدمتش و رونویسی میکردن از این کتاب. در پایان کتاب به صراحت میگوید: بزرگان و با دانش آزادگان، نبشتن یک سر همه رایگان، نشسته نظاره من از دورشان، تو گفتی بودم پیش مزدورشان. چنان از گویی فردوسی نشسته در اتاق خودش، یک عده بیرون از اون اتاق دارن رو نویسی میکنن. در قدیم طریق رونویسی بدیم وحش بود که یک نفر کتاب رو بلند میخوان، عده زیادی که روی زمین نشسته بودن اونها هم میشنیدند و مینوشتند، به خاطر که تعداد کتاب ها زیاد بشه. آره، و فردوسی هم خوشحال بوده که اثرش گم نشه، اما اشارتی دارد که این کسانی که میان و حاصل دست رنج من رو دارن میبرن، هیچ توجهی به زندگانی من ندارن. خیلی ساده و خیلی صادقانه یکی دو بیت هم اضافه کرده در این باب. و عرض کنم که 81 سال فردوسی فوت شده در حالی که کاملا فقیر بوده و تنها بوده. پسر 30 و چند ساله داشته که خیلی زودتر فوت شد. و این اثر بزرگ برای ما بیادگار باقی ماند. در اون روزگاران به خاطر اینکه پادشاهان ایران همه خارجی بودن یا آسیای مرکزی بودن، خلافت بغداد هم که سر جاش بود، میشود گفت که یک نوع سانسور بود در کار شاهنامه. یعنی خیلی شما نمیتونستی توجه کنی یا در حضور پادشاهان اونطوری که بعد رأس شد بخوانی. به لحاظ این که هم عرض کردم خدمتتون، اینا بزرگان ایران رو به زیر پای این آدم هایی که از اون سوی ایران آمده بودن، اون سوی چی بگم مرزهای ایران، کوچک میکردن، خرد میکردن، تحقیر میکردن. اینا رفته رفته در واقع کار به گونه دیگر شد، به خصوص بعد از آمدن مغول ها و بر افتادن دستگاه بغداد کار به گونه دیگر شد و شاهنامه شهرت فوق العاده پیدا کرد. چون اینها بر این بودند که فردوسی مدح گبرکان کرده است. بله، گفت تو مرد دینی و این رسم رسم گبران است، روا مداری بر رسم گبرکان رفتن. جشن صدر را میگوید شاعر که در کتاب شاهنامه آمده، میگوید که تو مرد دین هستی، ماشاءالله تو اسلامی هستی، بله سلطان قاضی هستی، اینقدر هر روز داری آدم میکشی در راه اسلام، این کار یعنی جشن صدر رسم گبران است، روا مداری بر رسم گبرکان رفتن. او یعنی یک نوع نفی اون چی در شاهنامه است اون از ابتدا تا انتها ایرانیت از هر بیتش آشکاره. و اون دانشمند انگلیسی درست گفت، گفت شاهنامه ریشه در اوستا دارد، ریشه در اوستا دارد. شما از ابتدا تا انتهای شاهنامه یک اصطلاحی که رنگ دینی داشته باشه و رنگی از اعمال دینی داشته باشه پیدا نمی کنید. چند لغتی که در پایان کتاب آمده است در ارتباط با حمله عرب، اینها به صورت نقل قول هستند که آمدن و گاهی به صورت طنز هم به اینها نگاه کرده. اگر شاهنامه رو نگاه کنید، جنگ سعد بن ابی وقاص با رستم فرخزاد، اونجا در نامه هایی که ظاهرن به هم نوشتن بزرگان ایران با طنز صحبت کردن نسبت به آقایانی که از مدینه آمده بودن. در روزگار تیموریان هست اولین شاهنامه، در واقع در اولین شاهنامه که در واقع با نقاشی های خیلی خیلی فوق‌العاده درسته زمان قازان خان مغول بوده و بعد رفته رفته این باب شد، یعنی دربار شاهان یک بخشی داشت که کتاب می ساختن و کتاب های مشهور زبان فارسی رو مزین می کردن به مینیاتورهای فوق‌العاده که این هم از توسط مغولان از چین آمده بود، ما در ایران مینیاتور نداشتیم. و ما یک کار بسیار ارجمند داریم از زمان بایستان قرمیرزا که این از تبار تیمور لنگ بود و در ورودی امام هشتم که وارد میشیم، ورودیش اون خط بسیار زیبایی که نوشته شده خط شخص بایستان قرمیرزا است و این مرد هنر بود و تعدادی از بهترین هنرمندان رو جمع آوری کرده بود و یک شاهنامه به وجود آوردن به نام شاهنامه بایستان غوری. تنها شاهنامه است که از جلد تا جلد کاملا سالم است، کاملا سالم است و در موزه گلستان است. این متعلق به یکی از رجال قاجاری بود که بعد دست به دست شد و امروز در موزه است و اون کتابی است که برای جشن‌های شاهنشاهی چاپ فوق‌العاده از این کتاب کردن و به مهمانان بخش کردن. این کتاب امروز در ایران است. وقت ما چون شاید در یک فرصتی دیگر در این باب صحبت کنیم، وقت ما اینجا تمام شد. بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. از سپاسگزارم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زنده باد.